گفتیم صفات ثبوتیه حق تعالی علم ذات اوست، خارج از ذات او نیست. یعنی علمی که ما میگوییم خداوند عالم است، علم جدای از ذات نیست. علم ما خارج از ذات ماست، یعنی ما در مرحله ذات خودمون عالم نیستیم و دانا نیستیم به هیچ چیز. اون وقت بعدن علم پیدا میشود و دانایی برای ما حاصل می شود. اما ذات حق تعالی که این طور نیست. ذات حق تعالی عالم است به ذات، یعنی علم او غیر ذات او نیست. چون اگر بگوییم علم او خارج از ذات او، لازم می آید که در مرحله ذات عالم نباشد و محتاج باشد به علم. پس این یک نوع احتیاج است. احتیاج برای حق تعالی نیست. در اون مقام قنای مطلق از همه چیز بی‌نیاز، چون همه کمالات و همه صفات کمالیه در اون جمع است و از او جدا نیست. اشاعره معتقد بودند به این که صفات ثبوتیه حق تعالی، صفات حق، صفات ثبوتیه عین ذات او نیست، خارج از ذات اوست و قدیم هستند. یعنی همونطور که ذات حق تعالی قدیم است، صفات او هم قدیم است، صفات ثبوتیه او. این ایراد گرفتن معتزله و شیعه اعتراض کردن و گفتن بنا به قول اونها لازم نیست قول به قدمای ثمانیه، یعنی هشت قدیم، یکی ذات حق تعالی شأن و یکی صفات ثبوتیه او. یعنی خود شرک است واسه اینکه ما میگویم قدیمی نیست غیر ذات حق تعالی شأن. و بنابراین لازم است به این که صفات، اگر بگوییم صفات این ثبوتیه بعدن پیدا شده، پس او در اون مرحله، مثلا در مرحله ذاتش قدرت نداشته، در مرحله ذاتش ادراک نداشته، علم نداشته، در صورتی که اینطور نیست. همونطور که حکما میگوین علم کلو، قدرت کلو، حیات کلو، همینطور همه صفات، همه صفات حق تعالی در ذات او هست و جدا نیست. پس علم او عین ذات اوست. علم ما چون علم حصولی است و به عبارت اخرى علم انفعالی است، همونطور که شب گذشته شرح دادیم، البته خارج از ذات ماست. ما علم به فلان موضوع نداشتیم و بعدن علم پیدا کردیم، به فلان علم دانا نبودیم و بعدن بعد از تحصیل علم پیدا کردیم. ولی ذات او که اینطور نیست. ذات او همه علوم را داراست، حتی اون مراتب معنویه و معارف الهیه که در وجود انبیا و اولیا هست، اونها به این علم بس به علوم ظاهری و تحصیل ظاهری بستگی ندارد، بلکه اونها علمی همونطور که می‌فرماید که العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء، که بابا طاهر می‌گوید امسیت و کردیان و اصبحت و عربیان، که به صورت ظاهر یعنی شب خوابیدم کرد بودم، خوابیدم صبح عرب شدم، یعنی به طور کلی اون علوم عربی در من ظاهر شد و وجود پیدا کرد، زبان عربی و اون معارف الهیه. حالا البته بعضی که میگوین و از عباراتش هم معلوم میشد که نه تحصیل کرده بود و بسیار دانشمند بزرگی بود در زمان خودش، ولی خب یک عده میگوین نه خیر، علمش معنوی بود، مراتب معنوی و مراتب معارف الهیه را در بواسطه افاضه و فیض حق تعالی پیدا کرد، ولی با هم مخالفت ندارد. به هر حال علوم معنوی و معارف حقیقی در انبیا و اولیا به واسطه افاده حق تعالی شأنه است که علم لدنی میگویند. حضرت رسول خب همونطور که حافظ میگوید نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. اون شخص امی که ما میگوییم پیغمبر ما که امی بود به صورت ظاهر درس نخونده بود، اون محبت معارف الهی شد و بر اثر دستورات او و اون چه به او ارفا شد و فرمود به ما این علوم مفصلهی که در اسلام پیدا شده از ظهور پیدا کرد. ذات حق تعالی که البته علم عین ذات اوست و خارج از ذات اوست. و خب بعضی گفتن چطور مثلا همونطور که شب گذشته شرح دادیم ذات او چطور می شود که علم به این موجودات پیدا کنند؟ آخر موجودات حادث هستند، یکی حالا متولد می شود و بعد می میرد. لازم میاد اگر علم نداشته باشد که او خلاف است و با ما قبول نداریم، برای که او عالم است و همه چیز. اگر علم داشته باشد لازم میاد آخری که این شخص که امروز متولد شده که دیروز نبوده، پس دیروز علم نداشته خدا امروز علم به او پیدا کرده. بنابراین باز لازم میاد ذات حق تعالی محل حوادث باشد و این هم باطل است. و جوابش این است که اولا علم به طور کلی و اجمال عین ذات حق است تعالی شأنه و این مانند نور شعاع آفتاب از ذات او تراوش می کند. اومد هر موجودی که در مقابل اشعه او واقع بشود روشن می شود. پس این نقص از این طرف اون طرف افاده حق تعالی هست نسبت به همه موجودات و نسبت به همه معلومات. هر کسی در مقابل فیض او واقع می شود و در مقابل علم او قرار بگیرد معلوم واقع می شود. اون علم عین ذات اوست و علم عبارت است از افاضه‌ای که بین یعنی اضافه اشراقیه‌ای که بین عالم و معلوم هست. مثلا من علم پیدا کردم به این که این موضوع واقع شده است یا واقع می شود، یا علم به فلان شخص پیدا کردم، آشنایی پیدا کردم با او. این علم چیه؟ علم عین ذات از یک رشحه‌ای از ذات خودم هست، از نفس خودم، در خارج که علمی این شخصی نیست یا مادیتی داشته باشد که علم پیدا بشود. همون افاضه‌ای که از نفس من پیدا می شود و اون صورتی، چون علم باز می گوین باز اینها اصطلاحاتی فلسفی که بعضی میگن علم از صورت الحاصله عند النفس، یعنی خود همون صورتی که در وجود انسان حاصل میشه. بعضی میگن علم حصول صوره، حاصل شدن اون صورت در او علم است. به هر حال حصول صوره همون اضافه اشراقیه میشود و صورتی که حاصل میشد اون طرفی را که من میدانم، اون طرف عین اونی، اون صورتی از او در ذهن من پیدا می شود و من علم به او به توسط اون صورت پیدا می کنم. این است که آخوند ملا صدرا معتقد است به اتحاد علم و عالم و معلوم، یعنی همون شخصی که علم پیدا می کند. علم عین ذات اوست، خارج از ذات او که نیست، در وجود اوست. معلوم چیه؟ معلوم اون شخص خارج نیست، عین او، اون صورتی که از ذهن او در ذهن من پیدا می شود، به دلیل این که وقتی هم نباشد در اینجا، وقتی دور باشد من از آل کوره میدانم و میشناسم. چی چیز رو میدانم؟ اون صورتی که از او در ذهن من پیدا شده. پس بنابراین اتحاد علم و عالم و معلوم است در اینجا. اما اون صورتی که از ذهن در ذهن من پیدا شده، اون متحد است با من بر اثر حوادثی که در او بعدن پیدا میشود، اون تغییر بردار نیست. مانند باز مثالی میزنیم، اون شخصی که مهندس است، تحصیل کرده است، میخواد تمام در خارج ساختمانی بکند و نقشه پیاده بکند. اولا این چه نقشه پیاده بکند و چه نکند، چه در خارج شروع به ساختمان بکند و چه نکند، خواه این نقشه رو روی کاغذ بنویسد و یا ننویسد، بالاخره او رو میگن مهندس. آخر اگر بگوین به این که آخری که مهندس نیست، یه هنوز ساختمانی نکرده، یه هنوز نقشه‌ای نکشیده، ما از آلم اون مهندسی در وجود او هست، واسه اون علومی که تأثیر کرده است و در وجود او پیدا شده است. حالا حق تعالی شأنه هم چه ما موجود داشته باشیم و چه نداشته باشیم و چه طولانی بشد عمر چه طولانی نشود، چه انسان باشد چه غیر انسان باشد، بالاخره علم در وجود در ذات حق تعالی هست. این نواقص مال این عالم است و جزئیات مال این عالم است. همونطور که مهندس است ولو ساختمان نکند، ولو نقشه نکشد، مهندس است. پس اون چیه مهندسی؟ اون علمی که در وجود او هست، اون علم عین ذات اوست. یک مرتبه میخواهد در خارج ایجادی بکند، ساختمانی بکند، در ذهن خودش اون نقشه هست، نقشه را در ذهن خودش همونطور که هفته گذشته گفتیم در ذهن خودش ترسیم میکند و بعد اون نقشه که ترسیم شد و تصویب شد در ذهن خودش تصویب شد و ثابت شد، یعنی تغییر نکرد، اومد در نقشه خارجی پیاده میکند، بعد اون نقشه رو در خارج پیاده. اینا مراتب مختلفه ایست که برای علم هست تا به خارج سرایت بکند. وقتی او اینطور باشد ذات حق تعالی شنو همینطوره. پس بنابراین در وجود انسان هم علم و عالم و معلوم همه متحد است و یکی است. ذات حق تعالی شنو هم یکی، اما حوادث غیر زونه. این حوادث اینها اضافه اشراقیه است، به اینها پرتوی است از اون معلوم حق تعالی شنو. این است که حوادث میاد میروند، مانند باز مثال دیگری که ما نگاه اون روبرو میکنیم، یک عده زیادی پشت سر هم میان و میروند. علم من تجدید نمیشود، علم من نگاه به اون میکنیم و نگاه به اون صفحه میکنیم یا نگاه به اون در میکنیم، همه اینها میاند و میروند، ولی در علم من تغییری پیدا میشود. باید اینکه من نگاه اون نگاه رفت و آمد اونها میکنم و توجه به اونها میکنم و این علم تغییر بردار نیست. همینطور ذات حق تعالی شأنه محل حوادث نیست و نسبت به همه موجودات هم علم دارد و علم او هم عین ذات اوست و اون معلوم هم اون حقایقی است که در ذات او مندرج هست، اون معلوم حقیقی است. و اینها معلومات این موجودات این عالم رشحه‌ای از معلوم حق تعالی هستند، یعنی به تبع حق تعالی در این عالم معلوم، این عالم معلومات او می شود. همونطور که کلمه خوب بنا هست که حدیثی هست، حدیث قدسی تقریبا به این مضمون، ما زلت و عرد بدو فی امرن الا فی قبض روح عبدی المؤمن، انا اريد حياته و هو يريد مماته، یعنی یا انا اريد لقاءه و هو، به هر حال عبارت می فرماید که من در هیچ چیزی تردید پیدا نکردم، خداوند می فرماید، جز در قبض روح بنده مؤمن خودم، برای اینکه من میل دارم که او بیاد پیش من ملاقات من بکند، ولی او خودش مایل نیست و من هم میل دارم که به میل او رفتار بکنم. این است که در اینجا تردید پیدا میشد که آیا قبض روح او بکنم یا نکنم. حالا که ایراد میگیرن و ظاهرا هم درسته، برای خدا که تردید نیست، خدا که امر او ثابت است، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این چطور میشد که میفرماد تردید؟ این در مرتبه نازل است، در مرحله این عالم است، یعنی در اون تجلی و در اون افاضه ای که با هر مؤمنی هست، اون نوری که در وجود مؤمن هست که نور حق است تعالی شأنه، افاضه حق است تعالی شأنه، او مربی مؤمن است. چون مربی مؤمن است باید، یعنی خودش اینطور مقدر فرموده که مؤمن رو به کمال منظورش برساند. گاهی هست هنوز به کمال منظور نرسیده، ولی خداوند اینطور به کمال منظور نرسیده ولی باید برود. این است که در این مرحله ذات او تردید پیدا می شود، یعنی در اون وجهه ای که از مرحله عالی مربی ای هست، در اون مرحله تردید پیدا می شود. والا در ذات حق تعالی شأنه که تردید نیست، در مقامات عالیه او، تجلیات او که تردید نیست. حالا در اینجا هم معلومات او اون عالم محل حوادث نیست، در این عالم که ظهور می کند معلوم فرق می کند. یک مرتبه نور می تابد به جلوش، غبارش تاریک‌تر است، یک مرتبه جلوی شیشه سبز سبز میشد. اینها بر اثر نور خورشید نیست، نور خورشید به یک ترتیب میتابد، منتها هر شیشه که سرخ بود یا زرد و کبود خورشید در اون که او بود نمود. پس این نواقص از طرف ماست، بلا در اون عالم نقصی نیست و همه معلوم حقا تعالی شانو. پس علمی که خداوند دارد این است که اون باطن او و حقیقت این موجود در حاضر است نزد او. این معنی علم است که علم حضور، حضورش یه علم حضوری داریم، علم اصولی هم طور گفتم. علم حضوری این است که معلوم در ذات عالم حاضر بشه. بنابراین خیال نه این که بگوییم ممکنات در اون عالم ذات، این ممکنات با این با وجهه امکانی ممکن نیست با اون عالم برون و در اینجا باشن، ولی از اون طرف معلوم حقم هستن، اون اعیان ثابتهی که در اون عالم هستن که حقیقت موجودات هستن، اونها حضور دارن در مقام حق تعالی شانو که اشعه فیض اسماء و صفات حق تعالی شانو هستن. بنابراین تعیون بود که از هستی جدا شد، نه حق بنده و نه بنده خدا شد. همین تعیونات از حقیقت هستی که ذات حق تعالی شانو می باشد جدا می شود و در این مراحل مختلفه یا در این عالم ممکنات وجود پیدا می کنند و اندازه استعداد خودشون وجود پیدا می کنند و صفات حق تعالی هم در اونها ظهور پیدا می کنند، ولی اینها که ذات حق تعالی شانو نیستند که بعضی خیال کنند همه موجودات حقاً تعالی شانو هست، اینطور نیست العیاذ بالله، بلکه اینها اصلا ممکن که نمی شود در مقام واجب باشند. این نقص فکری ماست که خیال کنیم همه موجودات حقند و همه موجودات مظهر حقند و حق تعالی در همه جا جلوه می کند و کرده. توحیدون حقایق ممکنات بر قدر استعدادات از عین و قدرت و سایر صفات بهره گرفتند. پس کان الله ولا شیء معه و الان کما کان، چون که ممکنات بر اثر افاضه و اضافه اشراقیه حق وجود پیدا می کند، مانند همون موجوداتی که در مقابل نور خورشید قرار میگیرند و روشن میشوند، هر کسی به اندازه خودش استعداد خودش، هر موجودی از موجودات این عالم چه عناصر و جمادات و چه نبات، حیوان، انسان، همه به اختلاف مراتب بلکه مراتب عالیه، هر کسی به اندازه استعداد خودش فیض میگیرد از حق تعالی. و اون چون که صفات حق هم در هر جا وجود رفت و فیض حق تعالی رفت، به همون اندازه هم صفات حق تعالی جریان دارد، به همون اندازه افاضه می شود. بنابراین هر موجودی به اندازه استعداد خودش و به اندازه‌ای که از وجود بهره گرفته است، به همون اندازه از سایر صفات، از علم و قدرت و حیات و اراده و اینها فیض می گیرد. مثلا نبات، جماد، جماد صورت ظاهر خیال میکنیم هیچی نیست و ادراکی ندارد، در صورتی که همون جمادات میتواند، یعنی سنگ، کوه، قرنها ممکنه هزاران سال بگذرد و فلان سنگی در فلان کوه لیاقت پیدا بکند به این که جواهر بشود، زمرد بشود، برلیان بشود، قیمت پیدا بکند. این چیه؟ همون استعدادی است که در وجود او هست، منتها استعدادش کم، بالاتر از اون استعداد نمو و ادراک زیادتر در نبات هاست. نبات خب درخت وقتی در آفتاب نباشد، یک طرف سایه باشد یک طرف آفتاب، یک درختی در زیر باشد زیر سایه درخت دیگری باشد، این خودش که جدیت میکند برساند به اون طرفی که آفتاب هست، که اصلا خودش جمع معلوم می شود که ادراک دارد، معلوم می شود که اون قوه ادراک در وجود او هست. چرا رو به اون طرف درختی که زیر درخت دیگه هست بعد از چند سال میبینیم کج شده رو به اون طرف، چرا رو به این طرف کج نشده؟ برای اینکه این طرف سایه بود و آفتاب نداشت، میخواست عاشق آفتاب بود، میخواست خودش رو به آفتاب برساند. این خودش ادراک است، این خودش قوه دراک است که در وجود او هست، استعدادش بیشتر ظهور کرده. باز حیوان همینطور تا به انسان برسد. انسان مظهر کامل حق تعالی شأنه، بنابراین تمام صفات وجودیه حق تعالی، صفات ثبوتیه در انسان ظاهر می شود. اون هم به حسب اختلاف مراتب و استعدادات، چون همه که به یک اندازه استعداد ندارن، یکی کم صورت ظاهر هم، یکی عقلش کمتره، یکی عقلش بیشتره، و از نظر معنا هم یکی شقیست، یکی سعیده، یکی شمل می شود، یکی امام حسین می شود علیه السلام، یکی پیغمبر می شود، یکی ابو جهل می شود. اینها یک مرتبه که نیستن، ولی آخرین مرحله کمال را انبیا و اولیا دارا هستند، که پیغمبر ما باز مظهر همه است و کاملتر همه است، یعنی از همه کاملتر است. و این است که می فرماید خلقتک لعجلی، خلقت الاشیاء لعجلی و خلقتک لعجلی، یعنی همه موجودات را برای خاطر تو خلق کردم. برای چی؟ باید اینکه اون مظهر کامل حق است تعالی شأنه و اکمل افراد موجودات، اکمل افراد بشر هست. بشر هم که اکمل است از سایر حیوانات، حیوانات هم از نبات، نبات هم از جماد. پس بنابراین پیغمبر ما اکمل همه موجودات است. مقصود از کمال چیه؟ معرفت است. معرفت است. پس خداوند همه عالم را خلق کرد برای اینکه این کاملی پیدا بشود. اون کامل کیه؟ پیغمبر ما هست. او رو برای چه خلق کرد؟ برای اینکه خودش معرفت به خودش پیدا بشود. که این است که میگم خلق تو کل عجبی، همه عالم را، همه موجودات را برای تو خلق کردم، تو رو برای خودم خلق کردم. برای چه؟ بواسطه اینکه آینه تمام نمای ذات حضرت تعالی شأنه، که چه خاص اون که جمال جمیل بنماید علی شد آینه. خیر الکلام قل و در علی غیر پیغمبر نیست، علی هم حقیقت پیغمبره. پس اینها مظاهر حق تعالی شأنه و به قدر استعداد خودشون از صفات ثبوتیه حق تعالی شأنه بهره گرفتن، بهره گرفتن. بنابراین در مرحله ذات اینها همه هیچ کدام از خودشون ندارن، همه از حق تعالی شأنه. علمی که دارن، قدرتی که دارن و امثال اونها، همونطور که خدمت معصوم عرض میکنن که آیا شما علم غیب دارید یا نه، میفرمان نه ما علم غیب نداریم، ولی اگر بخواییم خدا ما رو آگاه میکنه. یعنی از خودمون نداریم، خدا ممکن است به ما بفرماید و روشن بشود حقایق بر ما، اومد علم پیدا بکنیم، ولی خودمون یعنی اصلا از خودمون هیچ انانیتی نداریم، هیچ چیزی نداریم که من فنا، من فنا، من فنایم. در اون مقام اینطور است، ولی همه چیز هم در عین حال، در عین این که اینطور هستن، باز هم خطبة البیان رو ببینیم، علی علیه السلام میفرماد که خب انا احی، انا الذی احی و امید و انا خالق السماوات و الارض، منم خالق آسمون ها و زمین ها، منم که زنده می کنم، منم که می میرانم، منم که برگی نمی روید مگر به اجازه من، برگی نمی ریزد از درخت مگر به اذن من. یعنی همه چیز چون چرا؟ چون مظهر تام حق تعالی است، آینه تمام نمای اوست. وقتی آینه رو در مقابل شخص قرار بدن، هر چه در شخص ظاهر می شود از چیز روی می کند از آینه. پس بنابراین آینه از خود چیزی ندارد، اون چه در آینه دیده می شود مظهریت اوست و اراده اوست. پس بنابراین اون چه علی می گوید حق تعالی شأنه گفتن. بنابراین غیر از حق نیست، هر چه خوبی هست از حق تعالی شأنه، کان الله ولا شیء معه، یعنی خدا بود و هیچ چیز با او نبود. که این مسئله معروف بسیار عارفانه است که یکی بود و یکی نبود، یکی بود و یکی نبود، یعنی هیچ کس نبود، یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ چیز نبود. این مسئله عامیانه عارفانه است که همین ترجمه این عبارت است که کان الله ولم یکن معه شیء، یا و کان الله ولا شیء معه، خدا بود و هیچ چیز با او نبود. که وقتی جنید، خدمت جنید این عبارت عرض کردن، فرمود الان کما کان، حالا همونطور است که بوده، نه حالا با خدا هیچ چیز نیست. واسه اینکه در مقام است که همه تحت ظل او هستند، ولی در اون مقام هیچ کس غیر از او نیست. توحید ادراک نشان تشعبون ذات است در مقام مدرک، به صورت مدرک، چون مدرک یعنی ادراک کننده، درک کننده، مدرک یعنی اون که ادراک می شود. بین مدرک و مدرک همون ادراک هست، باعث این که این ادراک یکی از صفات مدرک است که با واسطه اون مدرک در حضور او ظاهر می شود. عبارت اخرای همون علم است و همونطور که در علم میگوین اتحاد علم و عالم و معلوم، در ادراک هم در واقع همینطور است. وقتی من حقیقتی را ادراک کردم و مطلبی را، علمی را ادراک کردم، این ادراک مدرک کیه؟ مدرک خودم هستم، نفس خودم است. ادراک چیه؟ همون اضافه اشراقیه، این نسبتی که بین مدرک من باشم با طرف مدرکش پیدا میشد، اون ادراک است. اون چیه؟ عین ذات خودم است. از خارج چیزی به دیده نمیشود که بگیم نوری باشد یا شعاعی باشد یا امثال اینها که دیده بشود، نه. مدرک چیه؟ مدرک این طرف که نیست، باید این طرف سر جای خودشه. من چی چیز رو ادراک کردم؟ صورتی از او رو در ذهن خودم ادراک کردم. اون صورت این که در هرچه قلب بشه کافن و نگاه کنن میبینن هیچ صورتی نیست در ذهن، در وجود اون صورتی نیست. پس صورت چه بود؟ این ذاتی بود. بنابراین مدرک و مدرک و ادراک هم متحد هستن. توحید این ادراک ذات تفریست نه تفرید. لحاظه لا تفکری فی ذات الله هست، یعنی تفریست و تفکری فی آلائه و انکار منکر آرزیست خودش و صفات خودش قوای خودش رو درک می کند و این علمش حضوریست نه اصولی، یعنی محتاجیست به این که از خارج برو بگوین یا درس بخواند تا به ذات خودش رو درک بکند یا صفات خودش رو درک بکند. در مرحله ذات همه این می فهمند به دلیل اینکه و هیچ وقت نشده که به گوش دستور بدهد که ببیند، به چشم دستور بدهد که بشنود، نه. در مرحله ذات او میداند، میداند که قوه در حق و قوه در کدام عضو قرار گرفته و به همون ترتیب انجام میدهد، هیچ اشتباه نمی کند. این چیه؟ همون علم حضوری است. و بنابراین ادراک ذات فطری است. پس وقتی ادراک ذات فطری باشد، ادراک مزوج زواد هم فطریست، یعنی مزوج زواد اون کسی که زواد رو ایجاد کرده است و ذاتیت به اونها داده است که ذات حق تعالی شنو باشد، ادراک اونها هم به فکر نیست، ادراک او هم فطرته. یعنی بنابراین اگر هر موجودی اگر خودش دقت کند و متوجه بشود، پی به خالق خودش میبرد، پی به اون کسی که ایجاد کرده از او را میبرد که وفی کل شیئن له آیتو تدل علی انه واحدو، که این ادراک این برهان لمنی میگویند به اصطلاح حکما، برهان این مینست که از معلول به علت پی ببرند و برهان لمنی مینست که از علت به خود علت و به معلول پی ببرند. و این فطریست، یعنی هر موجودی بالفطره ممکن نیست که منکر خدا بشود. هر موجودی یقین دارد به این که خالقی دارد، او رو خلق کرده. اون خالق کیه که بالاخره منتهی میشد به او ذات حق سالشن؟ پس هر موجودی بالفطره یعنی مقر به خداوند هست و به خالق خودش علاقه دارد و از طرف عاشق اوست، باید این که عاشق هستی خودش است. هستی خودش از کیست؟ از اون. اون کسی که عاشق هستی خودش است باید عاشق هستی دهندش اون باشد، باز اینکه اگر عاشق هستی دهندش نباشد، هستی برای او نخواهد بود. اینست که ذره ذره عاشقان اون جمال میشه تا بد در علو همچون محال، همه رو به سوی او میروند و همه عاشق ذات او هستن، عاشق او هستن. پس بنابراین اگر بتوانیم در مرحله فطرت اون ادراکی را که برای توحید داریم در مرحله فطرت تکمیل کنیم، البته درست است، ولی در مرحله تفکر نمیتوانیم به اون اندازه، که به همین جهت است که میفرمان لا تفکری فی ذات الله، تفکر در ذات خدا نکنیم. باید این تفکر ما ناقص است و کوچک است. هیچ وقت پشه که داند که این باغ از کی است؟ در بهار و زاد و مرگش در دی است. ای از کجا میداند؟ پشه فکر بکنند به این که این باغ رو کی ساخته، این باغ چند سال ساخته شده، این باغ چه میوه دارد، ای از کجا میفهمند؟ پشه یا به قول بعضی 3 روز اوهن میکند، به قول بعضی 1 ماه، به قول بعضی حداقل 6 ماه میگوید. اونها این چطور میتواند فکر بکند؟ حالا مثل ما چطور میتوانیم در ذات حق تعالی شأن تفکر بکنیم و پی به حقیقت او ببریم ممکن نیست. که بنابراین می فرماش هیچ و در ذات خدا تفکر نکنی، بلکه در نعمتهای او، آلای او، از اون نعمت بالا که وجود باشد و هستی که به ما داده است تا آخرین مراتب نعمتهایی که به ما داده است، یا از اون نعمت معنوی که ولایت باشد که غایت خلقت است، در اینها تفکر کنید، در اینها فکر بکنید و ببینید که این نعمتها رو که او کی به ما داده، او به ما داده است، شکر بکنید و از همون راه رو به سوی او بروید. به همین جهت ممکن نیست که موجودی به طبع منکر خدا باشد. اگر این عارضی است که میگویند که این منکر خداست، و الا طبیعت بشر مفتور بر توحید و خداشناسی که لئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. از همینا بپرس، از همین مشرکینی که در مکه هستند و بت میپرستند بپرسیم که کی خدا را خلق کرده، کی آسمان و زمین را خلق کرده، همین بتهای شما خلق کردن؟ نیقولن الله، میگویند خدا. غیر از او نمیتوانند، که این را بارها گفتم و فراموش نمیکنم، در اون بعد از جنگ بین الملل دوم که در کنفرانس یالتا که استالین بود و روزولت و چرچیل نشسته بودن با وزرای خارجه خودشون، بعد از اون در جلسه آخر که مطلب تمام شد، یعنی کارشون تصمیماتشون گرفته شد، در جلسه آخر وزیر خارجه امریکا، یادم این استیونسن بود، کی بود، از استالین سوال کرد که این که جلسه آینده کی باشد و در کجا باشد. این سوال کرد از استالین، یک مرتبه بی اختیار گفت تا خدا چه بخواهد. آخر استالینی که میگوید تریاق مذهب تریاق ملته است، اون کسی که به کلی منکر خدا و همه چیز است، بی اختیار در اون مجلس رسمی که من در روزنامه دیدم و این عبارت واقعا فراموش نشده. خب الان 30 سال بیشتر، 35 سال است که از اون موضوع، یک مرتبه گفت تا خدا چه بخواهد. خودش دلیل بینید که همون ها مقدور بر توحید هستن، همون ها هم طبیعتا خود رو به سوی، یعنی عقیده دارن به خدا، ولی مجبورن برای ظاهر دنیاشون و برای ترقی خودشون اینطور بگوین. پس بنابراین همون هایی هم که منکر هستن، این انکار عرضی و الا طبیعتشون و ذاتشون ممکن نیست منکر خدا باشن. توحید هم